ساعت 16 4 بعد از ظهر است، به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. ملک سلمان پادشاهی عربستان با برکناری محمد نایف فرزند خود را به عنوان ولیعهدش برگزید. مصوبه سنا در زمینه تحریم‌های ایران و روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا با چالش مواجه شد. و پاکستان پهپاد ایرانی را در نزدیکی مرز دو کشور سرنگون کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم در این بخش خبری با شما که در چهارشنبه 31 خرداد 1396 تقدیم شما می شود. پادشاه 81 ساله عربستان سعودی با برکنار کردن محمد بن نایف فرزند خود محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد جدید این کشور معرفی کرد. محمد بن سلمان 31 ساله وزیر دفاع عربستان سعودی است. او هدایت شورای اقتصاد را نیز در این کشور بر عهده دارد. بنابر گزارش رسانه رسمی عربستان، محمد بن نایف که 57 سال دارد، گذشته از برکنار شدن از سمت ولیعهدی از وزارت کشور عربستان سعودی نیز برکنار شده است. تلویزیون عربستان سعودی میگوید از 34 عضو شورای بیعت 31 تن موافقت خود را با تغییر ولیعهد اعلام کردند. این شورا متشکل از برخی اعضای خاندان سعودی است که انتخاب پادشاه و ولیعهد او را بر عهده دارند. رئیس این شورا مشعل بن عبدالعزیز آل سعود ماه گذشته در 90 سالگی درگذشت. رهبران سنای آمریکا روز سه‌شنبه از مجلس نمایندگان خواستند تا مصوبه در زمینه تحریم‌های ایران و روسیه را تایید کنند. از آن جمله جان مک‌کین از اعضای ارشد سنای آمریکا روز سه‌شنبه گفت مجلس نمایندگان باید هرچه زودتر این مصوبه را تایید کند، چرا که به گفته آقای مک‌کین همه می‌دانند که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده است. تحریم‌های تازه علیه روسیه بخشی تازه از این بسته تحریمی است که به مجموعه ای از تحریم‌های تازه علیه ایران افزوده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از قانونگذاران این کشور خواسته بود تحریم‌های تازه‌ای علیه مسکو تصویب نکنند تا آمریکا بتواند در تعاملات دیپلماتیک خود با روسیه انعطاف داشته باشد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به جای بررسی و تایید مصوبه سنا آن را به کمیته روابط خارجی این مجلس ارجاع دادند. همچنین گفته می شود برخی قانونگذاران ایرادات حقوقی به بسته تحریمی ایران و روسیه وارد کردند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که یک جت جنگنده نیروی هوایی این کشور یک پهپاد ایرانی را در جنوب غرب استان بلوچستان پاکستان سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های هر دو کشور روز سه‌شنبه گفتند که این پهپاد در طول پایان هفته هدف قرار گرفته، در حالی که در حریم هوایی پاکستان بوده است. از آنجایی که این مسئولان اجازه گفتگو با رسانه‌ها را نداشتند، خواستند نامشان فاش نشود. نیروی هوایی پاکستان از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. ایران در ماه‌های اخیر نسبت به عملیات نیروهای شبه نظامی در طول مرز خود با پاکستان اظهار نگرانی کرده بود. فرمانده ارتش ایران به تازگی هشدار داد که ایران می‌خواهد به این شبه نظامیان در داخل خاک پاکستان حمله کند. سخنان این مقام نظامی ایران با مخالفت شدید دولت اسلام‌آباد روبرو شد. و عامل انفجار انتحاری در ایستگاه مرکزی قطار بروکسل پایتخت بلژیک روز سه‌شنبه بر اثر شلیک گلوله سربازان بلژیکی کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شاهدان حاضر در این محل گفتند این شخص پیش از منفجر کردن جلیقه انفجاری خود فریاد الله اکبر سر می‌داده است. به گفته دادستان فدرال بلژیک، به دلیل عملکرد ضعیف جلیقه انفجاری هیچ کس دیگری در این حمله آسیب ندیده است. این انفجار در بلژیک یک روز پس از حمله یک مرد با کامیون به شماری از مسلمانان در نزدیکی مسجدی در لندن و حمله فرد دیگری با خودرو به پلیس در پاریس رخ داده است. فروردین ماه پارسال سه انفجار در فرودگاه بین المللی و متروی بروکسل دست کم 34 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن انفجارها را بر عهده گرفته بود. ارتش آمریکا اعلام کرده یک پهپاد ساخت ایران بامداد روز سه‌شنبه 30 خرداد هدف یک جنگنده F-15 آمریکا قرار گرفته و در شمال شرقی پایگاه تنف سوریه نزدیک مرز اردن سقوط کرده است. یک روز پیش از این سرنگونی این پهپاد، یک جنگنده نیروی هوایی آمریکا نیز یک فروند هواپیمای جنگی متعلق به دولت سوریه را در جنوب شهر رقه سرنگون کرد. همکارم رویا ملکی در گفتگویی با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین‌المللی ساکن آمریکا، از او پرسیده که این حمله نشان دهنده تغییری در رویکرد آمریکا در منطقه است یا این اتفاق را می‌شود به حساب حوادثی ناخواسته گذاشت. رسول نفیسی:
به نظر می‌رسد که یک دور جدیدی آغاز شده در این روابط و برخورد دولت جدید و در واقع سیاست‌های جدید دولت در حال شکل گرفتنه و یک نوع بازگشتی هم هست به سیاست‌های سنتی آمریکا در ارتباط با روسیه و غیره. و در این دور جدید ما متوجه یک نوع برخوردهای جدیدتر و قاطع‌تر هستیم، اون چیزی که در واقع کسانی که به پرزیدنت ترامپ رای دادن از اون خواسته بودن. و در ضمن شاید باید بگیم که با ایران هم داره مسئله وارد یه حالت خطیر میشه، بعض این که آقای مایکل دانریا رو مسئول قسمت ایران کردن در سازمان CIA و یک مقداری برخوردی که با ایران میشه در جهات مختلف، به خصوص که دیدیم تحریم های جدید هم اومد روی میز که البته امروز مجلس نمایندگان به علت های مقررات داخلی اونها رو متوقف کرد، ولی خب ممکنه دوباره مطرح بشه. به تصور من بعد از اظهارات آقای تیلرسون وزیر خارجه در مورد سیاست آمریکا در مورد ایران و این سلسله اتفاقاتی که افتاده و نهایتاً برخورد جدید در سوریه، ما وارد یک فاز جدیدی شدیم که در این فاز جدید به خصوص در سوریه اوضاع به شدت وخیم خواهد شد.
با این تفاصیل شما آینده مناسبات روسیه و آمریکا رو در سوریه و نیز موقعیت ایران رو در سوریه چگونه می‌بینید؟
اون چیزی که روسیه گفته که دیگه با آمریکا همکاری نخواهد کرد در مورد پرواز هواپیماهای نظامی غیر در سوریه به نظر من چندان جدی نیست. نهایتاً آمریکا و روسیه به هم شریک نخواهند کرد در سوریه. و از اون طرف دیدار پرزیدنت ترامپ با رئیس جمهور اوکراین بسیار اساسی است، به خاطر که در اینجا ایشون عملاً اعلام حمایت کرد و اون چیزی است که اصلاً روسیه از اون خوشش نمیاد. بنابراین همونجور که عرض کردم این یک نوع بازگشت به سیاست سنتی آمریکاست و همون اختلافات و مشکلات با روسیه، منتها با روسیه مشکل چندان بالا نخواهد گرفت و نهایتاً برمیگردیم به همون حالت سرد روابط قبلی. در مورد ایران باید دقت کرد که ممکنه مشکلات جدی بروز بکنه، به خصوص در برخورد با نیروهای نظامی ایران، نیروی دریایی، نیروی هوایی ایران و بعد از شلیک 6 موشک دورپرواز به دیر زور در سوریه. من فکر میکنم که یک نوع برخوردهای جدید و تقابل جدیدی با ایران خواهیم دید از طرف اسرائیل و از طرف آمریکا.
شنونده گفتگوی همکارم رویا ملکی با رسول نفیسی بودید، کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. تا فرصت هست در این بخش خبری سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما رو بشنویم.
آقای احمدی‌نژاد، با این برنامه یارانه چنان مردم ایران به زمین زد که صد تا دیگه رئیس جمهور هم بیاد نمیتونه مردم از زمین بلند کنه. آقا وقتی که شما 40 تومن میدی جنس رو 10 برابر 20 برابر میکنی، چی چیزی آید مردم ایران میشه؟ آقا ما از با این 45 تومن تو چه کار بکنیم؟ نون خالی بخوریم؟ اگه پول آب ندیم آب خرج میشه، اگه پول برق ندیم برق خرج میشه.
سخنگوی دولت آقای روحانی اعلام فرمودند که یک قایق ماهیگیری بر اثر امواج به سمت ساحل‌های عربستان سعودی رفته. من فکر نمی‌کنم که اینها در اثر موج‌های دریا رفتند، چون همزمانی که شما و چین داشتید مانور نظامی می‌دادید دریا آروم بود و اگر دریا متلاطم بود مطلقاً شما نمی‌تونستید مانور نظامی انجام بدید.
به نوشته سایت کلمه، تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت حسن روحانی و اصلاح طلبان پس از حدود 100 روز بازداشت در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده و وضعیت دادرسی خودشون اعتصاب قضا کردند. پیشتر غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه خبر داده بود که برای 8 تن از این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، نخست از او درباره روند رسیدگی قضایی به پرونده مدیران تلگرامی بازداشت شده پرسیده. رضا حقیقت نژاد:
روندی که برخورد کنندگان با این افراد دنبال می کردن دو تا بخش داشت. یه بخش انتخاباتی بود، یعنی در فضای قبل از انتخاباتی که نگران بودن که دولت بتونه استفاده مؤثر بکنه از این ابزار ارتباطی، میخواستن که با این پاتک زدن این ابزار رو از ستاد انتخاباتی آقای روحانی بگیرن که تا یک اندازه موفق شدن. ولی تو بخش دوم باید یک خروجی سیاسی هم از این موضوع داشته باشن، چون بالاخره اون تلاششون در انتخابات جواب نداد و آقای روحانی در انتخابات پیروز شد. و اون اخباری که شنیده میشه این که فشار زیادی هستش بر این افراد که به یک نوعی اعتراف بکنن که بشه از این مجموعه اعترافات علیه دولت آقای روحانی استفاده کرد. این الان مهمترین روندی که دارن طی میکنن که یک نوعی اثبات بکنن که برخوردشون با این افراد فقط به خاطر انتخابات نبوده، بلکه اینها واقعا داشتن اهداف ضد امنیت ملی دنبال میکردن یا مثلا با خارج از ایران در ارتباط بودن و میخوان برخورد رو مشروع جلوه بدن و الان بیشتر دستگاه قضایی دنبال این هست.
آقای حقیقت نژاد، به رغم درخواست 30 نماینده مجلس از وزیر اطلاعات برای مشخص کردن وضعیت پرونده همین مدیران کانال‌های تلگرامی، اما به نظر میرسه که دست وزارت اطلاعات هم در این پرونده کوتاه هست. الان این رویارویی وزارت اطلاعات با قوه قضاییه چطور ارزیابی میکنید؟
این اصلا متأثر از یه رویکرد جدید دستگاه قضایی هستش. حتی یک سال میشه گفتش که قبل از دولت روحانی دستگاه قضایی یه خورده مستقل‌تر حرکت کردش و با به کار گرفتن سازمان اطلاعات سپاه به عنوان یک ضابط قضایی سعی کرد که مسیر خودش رو در این روند از دولت جدا بکنه. در دولت آقای روحانی این وضعیت خیلی بیشتر خودش رو نشون داد. یعنی ما در یه پرونده بزرگی مثل برخورد با واک زنجانی می‌بینیم که حتی علارغم گلایه شخص رئیس جمهور وزارت اطلاعات از موضوع کنار گذاشته میشه، و در یه پرونده اینجوری هم در ابتدا هم وزارت اطلاعات، یعنی شخص وزیر اطلاعات به عنوان متهم معرفی میشه که دستش به طور کامل بسته بشه. خود این موضوع نشون میده که دستگاه قضایی یک پروژه امنیتی برای این بحث تعریف کرده و نمیخواد که یک نهاد امنیتی دیگه بیاد ورود بکنه که این پروژه مخدوش بشه. بمجد کاملا مقاومت کرده در این زمینه که بتونه این پروژه رو به نتیجه‌ای که دوست داره برسونه.
آقای حقیقت نژاد، الان دولت حسن روحانی چه ابزارهای دیگه‌ای در اختیار داره برای فشار بر رسیدگی عادلانه به پرونده این مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده؟
واقعیت اینه که الان مهمترین ابزاری که دولت آقای روحانی در این زمینه داره ابزار مجلس هستش. یعنی اون نهادهای ارتباطی خود دولت با دستگاه قضایی، علارغم اینکه یک فردی با سابقه قضایی مانند آقای پور محمدی اونجا منصوب شده بود و میگفتن میتونه خیلی کارگوش باشه، کاملا فلج شد. وزارت اطلاعات هم به حاشیه رفته و به شخص رئیس جمهور هم دستگاه قضایی سعی میکنه اعتنایی نکنه. بنابراین این کانالی که وجود داره کانال مجلس هستش و برخی از نمایندگان مجلس که در این زمینه بیشتر فعالیت دارن و سعی میکنن گهگاهی به این موضوع حساسیت نشون بدن. ولی یک موضوع مهمی که دستگاه قضایی هم دنبال میکنه در مورد این پرونده ها این که این پرونده ها رو کشدار میکنه و در یک زمان طولانی به اینها رسیدگی میکنه. به طور طبیعی یک نماینده مجلس هم با انبوه دغدغه ها و مطالباتی که پیرامونش وجود داره نمیتونه در طول سال مثلا 30 بار به این موضوع ورود بکنه و ممکنه یک بار یا دو بار ورود بکنه. بنابراین اینا رو مشمول گذر زمان میکنه و باعث میشه که اونها رو به حاشیه برونه. شاید بشه گفتش که رسانه ها هم میتونستن در این زمینه نقش داشته باشن، ولی چون این افراد در واقع از جنس روزنامه نگار نبودن یا وبلاگ نویس نبودن و جنس فعالیت رسانیشون فرق می‌کرد، از این بابت هم باعث شده که یه خورده مظلوم‌تر باشن و وضعیت پرونده‌شون به حاشیه بره. الان میشه گفتش که وضعیت خیلی امیدوارکننده نیست، مگر اینکه خود دستگاه قضایی از خر شیطون بیاد پایین و یه تصمیم دیگه بگیره.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. همچنان با رادیو فردا بمانید.
من برای
فیلم
یه قصه بگم
بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، من کارگاه توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.